سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تأملی در مفهوم ایمان، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نگاه ما به ایمان بنا شد یک نگاه پر از عاطفه باشه، یک نگاه پر از مهر و محبت، چون اساساً ایمان چیزی از جنس محبته، ایمان چیزی از جنس تعلق خاطره. اینقدر تعلق خاطری که در ایمان هست، اثری که در زندگی انسان داره بالاست که امنیت بخشتر از هر عامل دیگری در زندگی انسان میتونه عمل بکنه. ما خانه ملکی برای چی میخوایم؟ برای اینکه امنیت خاطر داشته باشیم، دوچار گرفتاری های خانه استیجاری نباشیم. ما شغل ثابت برای چی میخوایم؟ حتی مهارت برای چی میخوایم؟ برای اینکه شغل درست و حسابی و باثبات پیدا بکنیم. شغل ثابت برای اینکه یک امنیت خاطری پیدا بکنیم که آقا ما درآمد ثابتی داریم، نمیدونم زندگی باثباتی خواهیم داشت. ما در مثالهای دیگر هم هست، خانومها امنیت خاطرشون به چیه؟ به اینکه همسرشون به اونها علاقه داره. خیلی وقتا خانومها به سادگی احساس امنیت خاطرشون از دست میره به دلیل اینکه میبینن آقاشون احیانا توجه به دیگران داره. بچه‌ها امنیت خاطرشون به وجود پدر و مادره. انسان‌ها چرا میرن آزمایشگاه و طبیب و دوا درمان میکنن؟ برای اینکه امنیت خاطر پیدا کنن که این سلامتی که دارن، این سلامت فعلا براشون هست و جواب میده، هنوز این تن داره میکشه. امنیت خاطر در روایات فرمودن که نعمتی است که شناخته نمیشه. امنیت نعمت ناشناخته است، وقتی رفت آدم تازه میفهمدش. مرموز بودن امنیت در همین ناشناختگیش هست. ما در همه ابعاد جدای از لذت، قدرت، راحت و هر عامل دیگری که برای انسان لذت بخشه و مطلوبه، همه اینها رو درش امنیت خاطرم میخواییم. میخواییم امنیت خاطر داشته باشیم که این راه باریکه لذت و راحت و قدرت و هر چی ادامه داره. اینا رو بهش میگن امنیت خاطر، یا به تعبیر دیگری امنیت در همه ابعاد. هر کدوم از اینها، خانه ملکی امنیت خاطر میده، رفیق خوب امنیت خاطر به آدم میده، اینها چه مقدار کار کرد دارن در امنیت خاطر دادن به انسان؟ چقدر باید برای انسان تأسف خورد برای این موجود نازنین که میتونست با ایمان به خدا به امنیت خاطری برسه که هیچ یک از اینها اون امنیت خاطر رو نمیدن. واقعا اگر کسی ایمان به خدا پیدا بکنه، تعلقی به خدا پیدا خواهد کرد و خدا رو آنچنان متوجه خود خواهد دید که برخوردار از قوی ترین امنیت خاطر میشه، به حدی که دیگه خونه ملکی باشه یا نباشه، میگه بی خیال بابا به اینا نیست. رفیق داشته باشه یا نداشته باشه، بی خیال بابا به اینا نیست. شغل ثابت داشته باشه یا نداشته باشه، بی خیال بابا به اینا نیست. سلامت داشته باشه یا نداشته باشه، بی خیال بابا به این چیزا نی. آقا شما داری مرحوم میشی، رفتی اصلا. میگه بی خیال بابا، من امنیت خاطر دارم، امنیتی که دیگران میخوان از سلامتی یه ذره بدوشن و بگیرن، امنیت هایی که ما میگیریم چقدره؟ مگه از سلامتیمون احساس امنیت خاطر میکنیم؟ مگه سلامتی چقدر امنیت خاطر به آدم میده؟ آدمو گدا بار میاره از بس ریز ریز میخواد به آدم امنیت بده، در کنارش کلی ناامنی. سلامتی تا کی میمونه؟ رفتم آزمایش دادم، دیدم الحمدلله آزمایشم خوبه. تا کی اینجوریه بنده خدا؟ سر کار میذاری خودتو، چرا الکی امنیت خاطر پیدا میکنی؟ هیچی هیچی امنیت خاطر نمیده بهت. ایمان به خدا اون آغوش گرمی رو برای انسان باز میکنه که فقط گرمای این آغوش نیست، بلکه قدرت این آغوش هم خیلی اهمیت داره. آغوش پدر آغوش قدرتمندیه، حالا یه ذره تا تصادف نکرده، ولی تصادف بکنه که هیچی. امنیت خاطر مادر، آغوش مادر گرمابخشه و امنیتش عاطفیه، آغوش پدر قدرت بخشه و امنیتش از این جنسه. وقت امنیت آغوش پروردگار عالم چگونه خواهد بود؟ واقعا متفاوته. و انسان ها، من به بعد روانی ایمان کار دارم، میخوام سعی کنیم خود ایمان رو یه جور دیگه دقیق تر انشالله نگاه بکنیم. کسی که ایمان نداره به خدا هیچ امنیت خاطری نداره. یحسبون کل صیحتن علیهم، وای وای، ترس ترس بیچارش مون. یه عمر تو ترس زندگی میکنه، انواع و اقسام ترس هایی که دیگه بهش خو کردیم. بعد خدا میفرماید که بیا از من امنیت خاطر بگیر. برای این که امنیت خاطرت رو از خدا بگیری باید ایمان به خدا داشته باشی. هیچی هم بهت نده امنیت خاطر داری. اینو نمیشه به این سادگی توضیح داد. اون خیال آسوده نعمت ناشناخته است. هیچ کسی معمولا اکثر آدم ها مهمترین نیازشون امنیت خاطره، یا یکی از دو مهمترین نیاز انسان ها همیشه در کنار هر نیاز کلیدی امنیت خاطر هم حضور داره. اینجوری بگیم که دیگه به مبالغه سخن نگفته باشیم. خب ولی معمولا بر زبان جاری نمی کنن که من آقا امنیت خاطر میخوام. معمولا به رو خودشون نمیارن که آقا یه ذره امنیت خاطر ندارن. معمولا رنج نداشتن امنیت خاطر رو نمیچشن. میچشن، یعنی رنج نداشتن امنیت خاطر تو پلک چشماش معلومه. میگه نه طوریم نی. آره معلومه طورید نیست، رنگت که پریده طورید نیست. اضطرابت پس مال چیه؟ نه من اضطرابی ندارم. آره نه داره میلرزی، دست و پا هیکلت داره میلرزه. میگه من اضطراب ندارم. کجا میلرزه؟ خب عاقلان دانن همه وجودت پر از اضطرابه، پر از استرس. انقدر انس پیدا کرده با این اضطراب دوست داشتنی که اصلا نمیخواد بغلش این اضطرابو بذاره کنار. بعد بهش میگی، میگه آقا جون الا به ذکر الله تطمئن القلوب. میگه بله بله آج آقا، باشه حالا بعدا ما انشالله خدمت میرسیم. چرا خودشو گول میزنه آدم؟ امنیت خاطر نیاز درجه یک توه. مثلا به رو خودت نمیاری نداریش، از هر جهتی امنیت نداری. مثلا به رو خودت نمیاری. امنیت نعمت ناشناخته است امیرالمومنین فرمود. خب من این امنیت رو چجوری باید به دست بیارم؟ هزار تا خونه ملکی به نامت بزنن ها، اون لذت امنیت خاطر نسبت به داشتن ملک 1% داشتن لذت امنیت خاطر که محصول ایمانه نخواهد بود. واقعا انسان رو مستغنی میکنه. حتی در روایت هست که، حالا من نمیخوام در مثل مناقشه نیست، ولی حالا بحثش پیش اومد، مادره به بچه گفت قربون چشمای بادومیت برم. یه دفعه بچه گفت راستی ماما من بادوم میخوام. از این باب به قول طلبه ها تردن للباب، این روایت هم بخونیم بد نیست. فرمود ملک استیجاری بهتر از ملک شخصی غیر استیجاری است که مالکش باشی، استرابش کمتره. در روایت فرمود روانشناس های کل، ائمه هدا علیه مسلم روانشناس های کل هستن. نه ما ملک شخصی داریم آرامشمون بیشتره. خب خالی میبندی، تو خودت هم نشناختی، کی به تو گفت در مورد خودت نظر بدی؟ ما رفته بودیم دکتر، میگفتیم آقا قلبمون درد میکنه، میگفت آقا اینجا که تو داری نشون میدی سر معدت، قلبت نیست، در مورد خودت خواهش میکنم نظر نده. بچه بودیم ما رفته بودیم، خب همه هم بچه‌ن دیگه نظر میدن. نه ما خیالمون راحته، در مورد خودت چرا نظر میدی؟ تو کجا خیالت راحته؟ نه تمام وجودت داره میگه خیالت ناراحته. نه ما خیالمون راحته. نه من با ملک خونه دار بشم خیالم راحت میشه، اصلا هم راحت نمیشه، در مورد خودت اینقدر نظر نده. خدا مگه میشه یه دستگاهی رو بسازه که این دستگاه دستش در بره؟ این فیلم سینمایی های غربی یه مدلی از فیلم سینمایی ها مثلا راه افتاده بود حدود نمیدونم 7-8 سال پیش که دیگه بازار بود دیگه چنین مضمونی، که یه آدم کامپیوتری، یه آدم چی بهش میگن، ربات، از این آدم های نرم افزاری درست کردن. مثلا داستان فیلم اینجوریه، این یه دفعه برنامهش یه جوری میشه از دست کنترل کنندش خارج میشه و بعد میره آدم میکشه یا میره دزدی میکنه یا پلیس بوده بیشتر از دستور فرمانده، میره نمیدونم چیکار میکنه، بهش دستور نداده بودن عاشق بشه، میره عاشق میشه. دیدید اینجور فیلم ها رو اگر وقتتون تلف شده باشه احیانا یا برای نمیدونم چی. خب اینجور فیلم ها میخواد نشون بده که این آدم، این ربات کامپیوتری رو درست کردن شبیه آدم، حالا کنترلش خارج شده از دست سازندش. بله اینا تو فیلم سینمایی ممکنه اتفاق بیفته، ولی در عالم حقیقت خدا کنترل کننده ساختار حیات انسانه. انسان از دست خدا در نمیره. میفهمن من تو رو ساختم، آخه دروغ به منم داری دروغ میگی تو. ایمان ضعیفه یعنی اضطراب، یعنی وحشت، یعنی ترس، یعنی ناآرامی. میگه من آرومم. پیش بعضی هم که میری آرامش پیدا بکنی یه دفعه بهت چی میگن؟ میگه برو موسیقی ملایم گوش بده آرامش پیدا کنی. ای خدا، از چاله در اومد افتاد تو چاه. بعضی هم خیلی باحالن، حالا من تخصص اون بعضی ها رو اسمشو نمیبرم، ولی عالمی داره ها، این عالم ما عالمی داره. چی امنیت خاطر میده؟ خدا، ایمان به خدا. اصلا کارکرد ایمان یکی از مهمترین کارکرداش امنیت خاطره. امن انسان رو در مقام امن قرار میده. امام، امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوای صدا بزنی میگی السلام علیک یا امین الله فی ارضه. اصلا امام کارش امان دهنده است، چون خلیفه رب العالمینه، امنیت بخشه. اولین اسم رو دعای زیارت بفرمایید امین الله، که اتفاقا اسم زیارت امین الله هم از رو همین کلمه اول گرفته شده. اگر نگم معتبرترین زیارت نام است، یکی از دو معتبرترین زیارت نامه های ماست که آن دیگری هم زیارت جامعه است که سند خیلی روشن و محکم داره. وقت زیارت امیر المومنین علی علیه السلام میشه، درباره امامان دیگر هم این زیارت رو قرائت کرد. تو هیچ زیارتی هم مضامینی به این چنین سطح عالی ما نداریم، از جهات رابطه عبد و مولا پروردگار عالم. از نظر معارف ولایی زیارت جامعه بله بالاتر هست، ولی از نظر معارف عبودی هیچ زیارتنامی مثل این زیارتنامه نیست. خیلی زیارتنامه عجیب غریبیه، مخصوصا اون قسمت پایانی زیارت که یک صفحه و نیم دومش هست، صفحه اولش که دعاها مزامینش فوق‌العاده بالاست، اصلا یک مناجات فوق‌العاده سنگین و عمیقه. خب یعنی سخن اهل بیت اسمان و طهارت در این سخن بسیار رفیع و گرانسنگ میفرماید میخوای امیرالمؤمنین رو صدا بزنی، از بین تمامی اوصاف ابوالعجائب و ابوالفضائل بگو السلام علیک یا امین الله فی ارضه، امین خدایی در زمین، مایه امان خلق خدایی. آدم میاد پیش تو احساس امنیت میکنه. یا امیر المؤمنین، تو امیر مؤمنان هستی. ایمان امنیت میده به آدم. این کارکرد ایمان رو اگر بهش توجه بکنید، وقت آثار دیگر ایمان برای انسان یکی یکی روشن خواهد شد، شیرینی ایمان چشیده خواهد شد. وقتی یه کلمه ای که ما اینجا داریم چند روز خودمون رو میکشیم به خاطر این کلمه که بله بالاخره ایمان لذت بخشه، این کلمه جای خودش رو پیدا میکنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید لا یجد رجل طعم ایمان، انسان طعم ایمان رو نمیچشه، حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطئه لم یکن لیصیبه. قسمت دوم بحث ها، قسمت اول پایه این بحث بود. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام طعم ایمان رو میدونی کی میچشی؟ اون وقتی که انقدر اون امنیت خاطرت به خاطر حضور خدا بالا رفته باشه که هرچه پیش آمد برای تو رخ می دهد بگو این قطعا باید پیش می آمد، هرچه پیش آمد برای تو پیش نیامد بگو او قطعا پیش نمی آمد، انقدر اتکاءت به مقدرات الهی بالا باشه. چرا؟ طعم ایمان رو کسی می چشه که بدون هیچی تصادفی نیست، همش هم دست خداست. در این زمینه نقش خودش هم ایفا میکنه. جبری مسلک نمیخوایم بشیم، شما هر کاری میخوای انجام بده، اثر هم داره کارات، ولی حیات تو مشت خداست. اینجوری که شدی طعم ایمانو میچشی. برای این که آدم به طعم ایمان برسه، مزه ایمانو بچشه، باید تو مطمئن باشی که در ید قدرت الهی امنیت پیدا می کنی. فقط به کس دیگه نگاه نکن. یه مثال خیابونی، نه بیابونی بزنم. بعضی از مثالها خیابونیه، بعضی از مثالها خونگیه، بعضی از مثالها بیابونیه. می گفت داشتیم توی جاده تهران قم می رفتیم، جلوی منم یه پیکان داشت میرفت، گاهی بهش نزدیک میشدم گاهی ازش دور میشدم، بعد رو خط سبقتم بود. مال مثلا 7-8 سال پیش این تعریف کرد برای من، خودش شاهد داستان تعریف کرد. میگفت این داشت میرفت، از اون طرف دیدم که یه دونه ماشین چپ شد و افتاد با سقفش رو این پیکانی که جلو من بود. من زود کشیدم کنار که نزنم به اینا و هیچی، نه تو پار شدن. هرچی آدم تو اون ماشینه بود که غلط زد و چپ شد و افتاد رو این، از اون لاین اومد این طرف، اونا که هیچ ابین رفتن. تو پیکانم همه لط و پار شدن، منتها یه خانومی تو پیکان بود که سرشو باند بسته بود، چادر مادرش افتاده بود، داشت زجه میزد گریه میکرد. غیر از این خانوم 4 نفر دیگه که تو پیکان بودن همه مرده بودن، همه همونجا معلوم شد همه جون دادن. این گریه میکرد. حالا میگفتیم بابا خانم شما که تولید نشده، شما لااقل آروم باش. میگفت ببین باندو میدید رو سر من، من تومور مغزی دارم، عملم کردن، من میز چند روز دیگه زنده بمونم. بعد اینا اومدن من از شهرستان برگردونن، اینا الان همشون مردن من زنده. نتیجه چی میگیریم؟ دیگه تو اتوبان قم تهران نمیریم. خب طرف گفتش که مجله رو باز کردم، خیلی مطالب مهمی نوشته بود علیه سیگار، دیگه تصمیم گرفتم مجله نخونم. اینجوری میشه دیگه، نتیجه میگیریم که دیگه تو جاده تهران قم نمیریم. بابا الهی فداتون بشم، الهی عمرتون بگید به درازای آفتاب باد. ما بخیل نیستیم به خدا، 2000 سال دیگه زندگی کن. میخوای معقول دعات کنم، انشالله 100 سال دیگه خدا بر عمر تو بیفزاید، ولی شما نیازت به پروردگار عالم عین اون بیمار سرطانی که امروز فردا میخواد فوت بکنه دیگه بازدید کننده هم نداره، به اندازه همون نیاز داری به خدا، کمتر نیاز نداری که بگی من حالا الان نیازم به خدای مقدار کمتره، من روپای خودم هستم الحمدلله. اینا مال ضعف ایمانه ها. ایمان به ما میگه ببین امنیت خاطر تو فقط از من بگیر، فقط از من امنیت خاطر بگیر، بعد مزهشو میچشی. اصلا تو اجازه نمیدی که غذاهای دیگر رو عزیز من از دهنت در بیار بیرون بذار کنار، بعد این غذا رو بخور ببین چه خوشمزه است. ول نمی کنه اون غذاهای دیگر رو، اصلا مزه ایمان رو نخواهی چشید. امنیت خاطر این یه تلاش درونیه، امنیت خاطرمون رو از چیز دیگه پیدا نکنیم، تا امنیت خاطرمون رو از خدا پیدا بکنیم. بعد که امنیت خاطرمون رو از خدا پیدا کنیم، مزه امنیت خاطر رو تازه میچشیم. امنیت یعنی چی؟ وقت شاخصش چیه؟ شاخصش اینه که تمام مقدرات رو از جانب خدا میبینی و نسبت به مقدرات یک تسلیم عجیب غریبی داری. میگی هیچ چیزی برای من تصادفی نیست، همه چی دست خداست، زندگیم دست خداست، من تلاشمو میکنم ولی من در کنف حمایت پروردگار عالم هستم، او هر چی رقم بزنه دیگه از کس دیگه نمیترسم. میری تو جبهه اعر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا میسپری، از گلوله های صدام که داره مستقیم میاد میخوره به ملاج شما نمیترسی، بهش میخندی میگی برو بابا، آقا گلوله است داره میاد، یک هزارم ثانیه اومد خورد به مغز شما، میگی ولش کن اینا بازیه، ما در کنف حمایت پروردگار عالمیم. آقا اینا خورد، آه این بغل دستم همینو میگفت الان خورد. خب بله که خورد، بله شهید شد. یعنی تو خیابونای تهران هم رفته بود الان چرخ کلش رفته بود زیر چرخ دلیری. بله خورد که خورد، مگه من نمیگم، من میگم نمیخوره، میگم تا خدا نخواد نمیخوره، وقتی هم خدا بخواد. ایام جنگ یکی از رفقای رزمندمون عزادار شد، گفتیم چی شده؟ گفت این جوون مثلا یادم نمیره چی افتاده، ضربه مغزی شده. کجا افتاده ضربه مغزی شده؟ ایشون میومد جبهه، فک و فامیلش هی ایراد میگرفتن ازش، خانواده متمولی هم بودن ولی خیلی اهل جبهه بود، الان هم شیمیایی، خدا انشالله ایشون و همه مجروحین جنگی رو برای ما حفظ بکنه، شیمیایی ها رو شفا بده، نفس راحت بتونن بکشن دو تا لاعقل. ولی خب مخالفش بود، چرا میری جبهه؟ بعد میگم جلو چشمشون این پاش گیر کرد به فرش، خورد زمین، ضربه مغزی شد، تا فرداش فوت کرد. میگه بعد از اون دیگه هیچ که من نمیگنن جبهه. آقا اینجا هم میشه آدم فوتش بکنن، فوت بکنه بره دیگه. 8 سال هم رفت جبهه هیچیش نشد، البته غیر از حال شیمیایی که اونم دیگه بالاخره خیلی آرزو به دل میشد، اگه شیمیایی هم نمیشد خیلی قصه میخورد، وای که قصه نخوره خدا، این نمکی بالاخره گردی تو ریش پاشون که بهره ببره. ایمان یعنی چی؟ یعنی تعلق خاطر داشتن به پروردگار عالم، منتها این تعلق خاطر از یه جنسیه، امنیت بخشه. من مثال زدم براتون، امنیتی که شما احساس میکنی از داشتن ملک شخصی، اون امنیت رو داشته باشی از داشتن خدا. ایمان یعنی این، ایمان یعنی احساس امنیت کردن به خاطر قدرت لایزال الهی که وجود تو رو احاطه کرده، مثل نینی کوچولو تو بغلش باشی. و وقتی اینجوری شد به حوادث عالم میگی ریز میبینم. کوچولو برید بگید بزرگترتون بیاد، بزرگترتونم ریز میبینم. اصلا هیچی نمیترسی، شجاع میشی، او اهل انفاق میشی، بخیل نمیشی، خیلی کارات درست میشه. اصلا دیگه بقیش نمیخواد حرف بزنیم. آقا جون بذار من خیالتون راحت بکنم. بعضی از علما اصلا خیلی محکم میشینن میگن اصلا ما کلاس اخلاق قبول نداریم، ایمان مردم رو بالا ببرید. ای بابا، ما یه روزی هم یه رچ تو این زمینه رفتیم با هم دیگه، دیگه حالا بر نگردیم به اون بحثا. بعد نتیجه بعدیش، قسمت سوم بحث عرضم تمام، کوتاه. وقتی امنیت خاطرت از خدا شد دیگه فقط از خود خدا میترسی. نصف شبا بلند میشه میگی خدا میترسم، وقت به من بی‌اعتنایی نکن، من همه چیم تویی، من همه بریدم، اما کس دیگه نیستم. دیگران نمیترسن، میگن ملک داریم، سلامتی داریم، بچه داریم، مامان داریم، بابا داریم، همسر داریم، ولی الهی من، من لی غیرکا، بل نکنیم ما رو، ما همه حسابامونو بستیم، همه ریخیم تو حساب تو. ترس از خدات میره بالا. و بعد این چه ترس شیرینیه، زود خدا در آغوش میگیره تو رو، بغلت میکنه، نه ترس عزیزم، امنیت بهت میده. شما پدرهای محترم، حالا بعضیاتون سنتون از بچه کوچیک داشتن گذشته، بعضیاتون سن همین سنین هستید، همتون میفهمید این حرفو. بچه کوچولوت بیاد بگه که دختر کوچولوت، پسر کوچولوت بگه بابا من یه کمی ازت میترسم، ما منو یه وقت نزنی، چی کار میکنی با بچت؟ بگو الان توضیح بده به من. تا بچه کوچولوت بیاد اینو بهت بگه بلافاصله چی کار میکنید؟ بگید آقایون بفرمایید چی کارش میکنید؟ بگید بغلش میکنی دیگه، بگو نازش میکنی، میگی عزیزم نفدات شم، این کار نمیکنی. یعنی خدا مثل تو نیست، خدا مهربون تر از تو، خیلی مهربون تر از تو. یه شب بلند شدی بری در خونه خدا بگی خدا میترسم از تو، منو نزنی، ببین چی کار میکنه با. یه شب این کار کردی؟ میترسم ازت. ببین به این شرط که بدی به کس دیگه تکیه نداشته باشی، هیچ کس رو غیر خدا نداشته باشی، یا بعد بری بگی خدا میترسم ازت، اصلا چه تعبیری بخوام بکارم، تعبیر غلط، میکشه خدا خودشو برات. عزیز من بیا بغلم فدات شم. نمیدونم این تعابیر خودمونی به کار میبری. در روایت داره از این تعابیر خودمونی تر، میفرماید اگه بنده من برگرده، اون بنده بده گناهکاره، برگرده بگه خدا میترسم ازت، من توبه کنه اینا، اون بنده که هیچ وقت نمی اومده، حالا شما که دیگه عزیزترید پیش خدا، نمی اومده بیاد، من میدونی مثل چی میشم، من خدای دارای قدرت لایزال، خدای صمد بی‌نیاز، مانند مسافری که آذوقه خودشو تو بیابون گم کرده، گشنشه، تشنشه، تو تاریکی نمیتونه پیدا کنه، یه دفعه آذوقهشو پیدا میکنه، چقدر خوشحال میشه. من خدا اینقدر خوشحال میشم، خدایا مگه تو محتاج بندتی؟ آخه اونجوری تشبیه میکنی، برمان آخه دل خدایی منم شما درک نمیکنید دیگه. ایمان به خدا پیدا کن، بعد خوف از خدا میشینه تو دلت. ما چرا خوف از خدا تو دلمون نمیشینه؟ چون ما که همه کسمون خدا نیست. یه معادله پیچیده است، یکم بعد روش فکر کنیم. ما که همه کسمون خدا نیست، حالا خدا نشد، اینم امکانات داریم الحمدلله. بیا اصلا تو نمیتونی دیگه فقط از خدا بترسی، اصلا خدا بخواد بیاد بزنه خودمون دفاع میکنیم. عزرائیل ما چیکار؟ ما که جون نمیخوایم بدیم. آقا شما تصمیم دارید در دنیا برید؟ نه. خب پس حل دیگه، همه قدرت عالم خودتی دیگه، خیلی خودتو تحویل میگیری. مامان چجوری تربیت کرده شما رو؟ شما اصلا کلا مثل که خیلی خود انا ربکم العلایی، بگو دیگه، دفعه اینو بگید تمومه دیگه، قیافت میخوره دیگه به این چیزا. اینقدر نقطه اتکا داریم، عرضم تمام با یه مثال. آیون از شما سوال میکنم، شما من جواب بدید. شب آخر ماه رمضان، غروب روز آخر ماه رمضان، حال خوش معنوی داریم یا نداریم؟ بگو. هم یه حال خوشی دارم. آیون قبول داریم؟ دو شب قبلش این حال خوش رو معمولا نداریم، درسته؟ شما هم همینجوری هستین؟ آقایون بفرمایید. خب چرا اینجوریه؟ شب آخر میگه خدایا دیگه تموم شد، دیگه فقط من تو رو دارم و بس. دو شب قبلش چی؟ میگه خدایا هم تو رو دارم هم دو شب دیگه وقت دارم. در خونه خدا هم مشرکه، لذا اون حالو پیدا نمیکنه. چی بگه آدم دیگه؟ خدای من هم تو رو دارم، هم سه شب دیگه زمان دارم، فرصت دارم، نمردم که. اون شب اون شب وقت امام سجاد شب اول ماه رمضان همون حرفی رو میزنه که شب آخر ماه رمضان میزنه، صدا میزنه خدا این فرصت ماه رمضان کوتاه، تموم بشه نبخشی من چه خاکی به سرم بریزم. این شب اول این شب آخریا، چون غیر خدا کسی رو نداره. ولی ما غیر خدا زمان داریم، امکانات داریم، حالا فرشب هم مسجد جلسه برقرار میریم. لا اله الا الله. ببرمتون کربلا. بنابر نقلی من اینجوری دیدم، ربط بین این روزه و بحث رو خودت پیدا کن دیگه، که کاروان آمد کربلا، بعد حرکت کرد، بعد از چند روز به سمت مدینه. یه دفعه حضرت رباب اومد مقابل زینب کبرا، خانم کجا داریم میریم؟ مدینه عزیز دلم، عزیز برادرم، مدینه. گریه کنه پنهان حسین، داریم میریم مدینه. یه دفعه برگشت حضرت رباب گفت من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، بذارید من همینجا بنشینم برا حسینم گریه کنم، من کسی رو ندارم، من همه کسم حسین بود، یه یادگار از حسین داشتم، علی اصغرم بود از دست دادم، من همه کسم اینجاست. نمیدونم شب جمعه یه رفتیم سراغ علی اصغر حسین یا ابا عبدالله، امشب سباب زیارت حرمت رو برا ما می نویسی آقا، امشب سباب زیارت حرمت رو می نویسی برا ما. مشهور اینجوری روزه می خونن برا حضرت رباب که یک سال بیشترم می دونید زندگی نکرد. میگن که رو حضرت رباب یه قنداقه خالی رو دستش گرفته بود، علی اصغرم، علی اصغرم، گریه میکرد. من نمیدونم واقعا قنداقه ای رو در کنار رباب قرار داده بودن عشق میریخته یا نه، اگه این کارو میکرده حقش بوده، ولی اگر واقعا با یک قنداقه روزخانی میکرده و گریه میکرده، دقیق تحلیل کن، حضرت رباب خانم با معرفت ابا عبدالله حسین در تاریخ آمده و امام حسین یک عنایت ویژه‌ای به خانم حضرت رباب داشتن، هر کسی توفیق اون قربانی اون ذبح عظیم حسین را ندارد. رباب لیاقت پیدا کرده، کسی رباب برای خودش. میدونید چرا قنداقه میگیره دستش گریه میکنه؟ قنداقه دستش میگیره آرام زیر لب میگه حسینم، علی اصغرم فدات حسینم، نه برا علی اصغر گریه کنه حسینو رها کنه. چرا؟ چرا مستقیم نمیگه حسینم؟ چرا شیون نمیکنه بگه حسینم؟ چون حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. زینب اینا خانواده با ادب هست. تا وقتی زینب هست من چی کارم؟ من که علی زینو خورم، من اصلا باید برم، من اصلا کاره نیستم. اگر کسی حق داره به یه حسینم اون زینبه، من کاره نیستم. ازا گهواره رو دستش گرفته بود از سر ادب به زینب که خانم من برای علی اصغرم گریه میکنم، شیون نزنه برای حسینم. من تحلیلم اینه، انشالله روز قیامت خدمت حضرات معصومین خواهیم رسید. روزها می اومد می نشست زیر آفتاب، شبها زیر سقف می رفت، دیگه زیر سایه نرفت. چرا؟ چرا برای حضرت رباب این رو گفتن؟ چون اون روزی که داشتن از کربلا می بردن رباب رو، بدن حسین رو زیر آفتاب دید. آفتاب چه نسبتی با رباب داره؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب السلام.
www.bayanmanavi.ir